خارج اصول فقه، جلسه 24، دوشنبه 5/8/1404.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تحدی من تشاء الى صراط مستقیم. اگر مستحضر باشید، بحث ما راجع به استحقاق ثواب یا بفرمایید تفضل نسبت به امتثال واجبات غیری و از اون طرف استحقاق عقاب برای ترک واجبات غیری که عرض می کردیم، این بحث گذشته از این که یه بحث معرفتیست کلامیست ارزشمنده، ممکنه در فقه هم ازش استفاده بشه که مثال زدم. قرار شد که ما بعد از تتبع به تحقیق بپردازیم. یه کمی فاصله شده، اجازه بدید من سریع وارد بشم به بحث. خب معمولا ما تحقیق رو میدونید در قالب چند شماره در میاریم. دو تا از شماره ها روز سه شنبه هفته گذشته گذشت. اون دو تا شماره این بود که تو این مسئله ما باید به عقل و عقلا رجوع کنیم، چون مسئله تعبدی که نیست. وقتی تعبدی نبود، دستمون باز میشه اطرافمون رو نگاه کنیم. نکته دوم اگر اشتباه نکنم، چون برگه پیشم نیست، این بود که ما تو کلمات بزرگان تو این بحث دلیل نمیبینیم. بعضی چیزام که هست دلیل نماس شبه دلیله. مثلا استدلال آقای آخوند بر نفی استحقاق، چه عقاب چه ثواب در واجب غیری، به اینه که چون این مبعد نیست مستقلن، مقرب نیست مستقلن، پس هیچی نیست. که بعد یادتون باشه روز سه شنبه عرض کردیم محقق اصفهانی این رو خواسته برهانی کنه. من همون روز گفتم اینم شبه برهانه. من وعده دادم بهتون که روزای آینده صحبت کنیم، که امروز حالا نوبتش رسیده عرض میکنم. این از بحث‌های گذشته. و اما نکته سوم، اگه برگه جدید رو دارید 399 درس امروز. ببینید، ما وقتی به عقلمون مراجعه می‌کنیم یا به نظام عقلا، چون بالاخره می‌دونید عقلا هم مسوباتی دارن، عقوباتی دارن، اگر کسی خلاف قانون عمل کنه عقوبتش میکنن، اگر مثلا کار ارزشمندی بکنه تشویقش میکنن، برای اونا یه نظامی دارن. ببینید وقتی به عقل به عقلا رجوع میکنیم، ما یک قرار ثابت معینی نمیبینیم، به این معنا، به این معنا که عصر رو بر عدم استحقاق قرار میدن. نمیخواد از من تعبدی قبول کنید آقایون. تو مقدمات یک عمل عقلا برای خود مقدمات ها، برای خود مقدمات عصر رو بر عدم استحقاق قرار میدن. یعنی همه حواسشون به چیه؟ به ذل مقدمه است. همه حواسشون به ذل مقدمه است. ولی این ولی آقایون راه ما رو از اصفهانی جدا میکنه. ولی مخالفم نیستن که یک صاحب الامری، صاحب فرمان، مکلف، تکلیف کننده، شارع مقدس، هر کی میخواد بگید، صاحب فرمان احیانا چیزی قرار بده. حالا بخش ثوابش الان بگیم، تا آخر جلسه، اواخر جلسه بحث عقابش هم میگیم. حالا رو ثواب متمرکز بشید. اگر مثلا یه چیزی قرار بدند، یعنی اصلا برای خود مقدمات یک ثوابی، تفضلی بشه، تسهیلاتی قرار بدن، حتی اگر طرف موفق به انجام ذل مقدمه هم نشه، یا اصلا ذل مقدمه بشه سالبه به انتفاع موضوع، اصلا نوبت بهش نرسه، یه جنگی بشه کشور به هم بریزه، خدای نکرده دیگه طرف نتونه اون ذل مقدمه رو انجام بده، مخالفت نمی کنن. اینجاست که آقایون عرض کردم اون روز سه شنبه، آخه آقای اصفهانی می گفت که اصلا مستلزم خلفه، اگه ثواب قرار بدن یا عقاب قرار بدن، یه جاش می گفت تسلسل، خلف، اگه اشتباه نکنم خلفشو یادمه، محظور عقلی. میگیم اگر منظورتون اینه که اصل اولی اینه، نحنو چاکرکم، ما چاکر شما، چاکرون، چاکروکم، ما هم چاکر شما، ولی انا چاکرکم. ولی اگر میگید نه، اصلا تو سیستم غیری نباید بیاد، یه جور آقای اصفهانی اینجوری میفرمود، خب جوابش اینه که چرا؟ اونی هم که شما میگید در حد اقتضاست. ببینید فضلا یه چیزی نصیحت بکنم شما رو، به عنوان بالاخره کسی که میدونید تو این بحثا به هر حال فقه و عقل رو من دارم، خیلی وقتها ادراکات عقلا مقتضی بیشتر نیست، اما علت تام انگاشته میشه، علت تام انگاشته میشه. به عبارتی که در فقه و عقل هست، قضایای معلق عقلی منجز تلقی میشه. وقتی منجز تلقی شد بعضا اشکال میگیرن. تو اون قضیه سه تا انگشت زن رو قطع کنه 30 شتر، 4 تا انگشت زن رو قطع کنه 20 شتر، میدونید که این خب اولا خیلی شبهه است. من با بعضی از حتی هملباسای خودم که بالاخره من به عنوان صاحب نظر قبولشون داشتم، ولی منهجشون رو نمیپسندیدم، یه موقع بحثمون شد میگفت این خلاف برهان، خلاف، بذار کنار میگذاشت، روایت عبان رو رد میکرد. حالا جریانات روشن فکری اینام که دیگه میدونید، اونام که چیزه، باز مثل آقای خویی یه جور دیگه در واقع به نظر ما برداشت میکنن، که ما با وجود این مثال دیگه هیچ اطمینانی به ادراکات عقلی نداریم. آقای خویی این حرفش میگه این جرأت رو از ما گرفته که ما حتی یک مورد بیتونیم به عقل رجوع کنیم و ای کاش این جرأت گرفته نشده بود، ولی گرفته شده. ببینید خود این مسئله واقعا جای بحث داره، تو فلسفه ی حقوق هم بحث میکنن این تناسب جرم و جریمه آیا یک حکم منجز عقلیه مثل دور باطله یا یک حکم اقتضائیه که بنابرای مسئله ممکنه قانونگذار یه چیز دیگه بیاره، مثلا قصاص رو ببره بالا، چون قصاص چهار انگشت زن چهار انگشت مرد رو میبرن، تو قصاص اگه بخواد قصاص بکنه منتها باید مازاد دیه رو بده. تو بحث قصاص، تو بحث عقوبت اونا بحثی نداره. بنا به مسائلی که اتفاقا ما فکر کردیم مخفی هم نیست، مصلحت مهمی داره که تو کتاب فقه و حق ببینید، این تناسب جرم و جریمه کس نگفته در همین دنیا. ببینید این میشه ها، جرم و جریمه باید به حسب ظاهر در همین دنیا تناسب داشته باشه، نه. در خود قرآن یه اشاره میکنه اگر کسی یه بار شکار کرد تو احرام خب کفاره بده، اما اگر دوبار شکایت کرد فینتقم الله من، بعضی گفتن دیگه کفاره ساقطه، اون دیگه باید آخرت جواب بده. ببینید خواستم اینو بگم تو این مثال ها بلد باشید آقایون که ما تا یه قضیه ای رو انداختن جلو ما، ببینیم این عقل منجز داره اینو میگه یا عقل معلق. اگر عقل معلق باشه قابل وتو هست به قول اصطلاح سیاسی روس. این قصه آقای اصفهانی که الان اینجا هستیم، عدم استحقاق تو بخش ثواب ها، عقاب رو بذارید بعد، عدم استحقاق و اینکه غیری اگر بخواد استحقاق باشه از غیری بودن خارج میشه و هو خلفون، آیا این واقعا درسته یا این یه اصله؟ منم قبول دارم آقایون در حد اصل ما قبول داریم، اما این اصل ممکنه وتو بشه. شارعی که صاحب تفضله، بله، شارعی که صاحب تفضله برای غیری هم اعطای ثواب کنه. حالا میرسیم تو بحث امر رابع انشاءالله، سعی میکنیم امروز برسیم براتون. روایتشم میخونم، روایتشم آوردیم میخونیم تو برگه هست. این اولین نکته. بعضی از آقایون دیر اومدن، پس عقل و عقلا قرار ثابت لایتغیر ندارن، ولو اصالتا و به ذات میگن برای خود واجب نفسی ثواب هست، تفضل هست، اما منافات نداره که دست معتبر جعل کنه ثوابی رو و بده بپردازه، جعل استحقاق بکنه برای، حالا استحقاق که نمیتونیم تعبیر کنیم، اینا همش تفضله، قرار بده. و به همین شکل فکر کنم گفتم برهان نماز همینه بچش. این نکته اول درس امروز. و اما نکته دوم شما چی دارید آقا؟ فقط بلندتر. بله، نه دیگه بحث سر همینه.
در بحث موالی عرفیه اگه مثلا پدری یه کسی صاحب امری بیاد بگه که مثلا برو مغازه یه چیزی یا برای من بخر، من تا برم تا دم مغازه و برگردم واقعا ثوابی قرار داده نمیشه، حتما من
پس ما چه کار کردیم بگیرم. چه کار کرد پس چی داریم میگیم؟ اگر رفت و اگر جنس رو نخرید و فرض کنید برگشت، خب مخالفت کرد، اما فرض کنید برای، بله، برای انجام مقدمه جدا ثواب میده. حال شما اونجایی که ثواب میده حساب کنید، نه اونجایی که میره و مخالفت میکنه و عمدن نمیخره و میاد و بابا عصبانی میشه میگه خدا مردشور تو ببرن با این بچه بودن من، اینا بذارید کنار. میره جماعت، میخواستم امر رابع رو بعد بگم، عجله میکنید، میگه این ثواب برای رفتنت، اون ثواب برای جماعتت، برای نمازت، قشنگ جدا میکنه، دیوار میذاره، میگه این برای رفتنت اون. ولذا اگر رفت مسجد بسته بود، برگشت خونه، ثواب بهش میده به کل خطوت.
واجب غیری یا نگاه نفسانی به خود؟
نه خیلی نگاه نفسانی نداره. ببینید این نگاه، این اینجوری هی تاکید کنی نقطه زنی، بالاخره این غیریت داره یا نه؟ خود مسجد که خصوصیت نداره، لذا اگر ساعت 9 بخواد بره هیچ مطلوبیت نداره. اینه برش نگردونه که خودش رو جداگانه مستقلا مستحب میکنه. اگر خودش مثل شارعی که هم براش جماعت مطلوبیت نفسی داره، هم رفتن مسجد مطلوبیت نفسی داره، گوش میکنید، میگه اصلا من خوشم میاد ظهر که میشه ها مردم جانمازا به دست برن به طرف مسجد، اصلا خود این یه شکوهه، تعظیم شعائره، این میشه نگاه نفسی. این اصلا محل بحث ما نیست. نه، جانمازا رو دست بگیرن برن ولی که نماز بخونن. حالا اگر بسته بود یا اصلا باز بود فرق نمیکنه، فقط یه صورت میمونه که برن و عمدن نماز نخونن و برگردن و پشیم، اونا دیگه بذارید کنار، اونا رو بذارید دور، محل بحث ما که اینا نیست که. برای خود همین عجله نکنی، بذار من بحثمو بکنم، پیش برم نکاتش روشن میشه، بذارید پیش بریم. و اما آقایان، تو همین امر سوم داریم تحقیق میکنیم دیگه، درسته؟ 1 2 3 در همین امر سوم نکته ای که من باید عرض کنم و اشکالی بگیریم بر کلام محقق ایروانی. آخر ما تو تتبع دیدید که از آقای آخون آوردیم، از آقای اصفهانی آوردیم، از ایروانی آوردیم، از مرحوم امام خمینی آوردیم، اینا کلماتی بود که داشتیم، از آقای خویی آوردیم، از محقق اصفهانی گفتم یا نگفتم؟ آوردیم و هیچی هم نگفتیم. الان من دارم ضمن این که تحقیق میکنم به اصطلاح دارم نظارت به اون کلماتم دارم، یعنی بر اون کلمات هم نظارت داریم. نمیدونم چقدر یادتونه یه بزرگواری میگفت، میگفت که هیچ فرقی نیست بین غیری و نفسی، یه حرف عجیبی، هیچ فرقی نیست بین نفسی و غیری، هر چه در نفسی میگید در غیری هم بگید. بعد ادامه میداد، میگفت اصلا نفس تحریک، نفس تحرک به تحریک مولا و انفاذ اراده مولا ثواب داره. ارادم که میگه مقصود اراده نفسی نیست، چون داره در غیری صحبت میکنه، نفس اراده غیری مولا. مولا در نسبت به مقدمات اراده داره یا نداره؟ حالا بگید واجب نیست، اما اراده که داره. مقدمات، نفس، یه بار دیگه میگم، نفس انفاذ اراده مولا و موافقت با مولا ثواب داره ولو غیری باشه. ببینید این خیلی حرفه، این حرف چقدر میتونیم ملتزم بشیم. نفس انفاذ اراده مولا، نفس موافقت، به آقای ایروانی میگیم ولو استناد نباشه، اینو میخواد بگید؟ این سوال آقایون ولش کنید، تو غیری میپره تو چی؟ تو نفسی، تو نفسی هم میاد. آیا صرف انفاذ اراده مولا و حرکت طبق اراده مولا ثواب میاره؟ ثواب میاره. مثلا تمام کفاری که بسیاری از واجبات الهی رو انجام میدن، بالاخره کفارم میدونید، چند روز این مثال هایی میزنم، اونام واجبات نظامیه رو، خیلی از واجبات نظامی رو انجام میدن، خیلی از محرمات رو ترک میکنن، خرج زن و بچه میدن، معونه همسر رو میدن، اونام دارن انفاذ اراده مولا میکنن. آیا اونام ثواب میبرن؟ استحقاق ثواب دارن؟ یا بهشون تفضل میشه؟ خیلی هم بعید نشمارید. ببینید ان الله لا یضیع اجر المحسنین. اگه کسی این وایس روش رو محسنین، چون اینجا نداره ان الله لا یضیع اجر المسلمین، اجر المؤمنین، داره اجر المحسنین. در احسان هم که میدونید انتساب دادن به خدا لازم نیست. این شبهی که بعضیا میکنن که این دانشمندانی که بعضن اختراعاتی دارن، خدماتی به بشریت دارن، اینا مثلا حالا در دنیا چیزی گیرشون میاد نمیاد، وضع آخرتشون چی میشه، آیا اینها پاداشی دارن در آخرت؟ حالا از رفتن بهش بگیرید تا مثلا نرفتن جهنم، تخفیف عذاب و همینطور. آیا از این آیه میتونیم استفاده کنیم که خداوند هیچ احسانی رو بی جواب نمیذاره؟ پس اگر فلان مثلا دکتر، فلان متخصص، فلان شیمیسیان، فلان فیزیکدان یه کاری کرده، زحمتی کشیده، حالا یه دفعه بمب اتم درست کرده، خب تو سرش بخوره با این اختراعش، اما خب یه خدمات دیگه‌ای کرده، برق رو اختراع کرده، میکروب سل رو اختراع کرده، مثال میزنن دیگه. ممکنه بگیم آقا اینا بالاخره بی پاداش نمیمونن، با اینکه بعضن یا خدا ناباور بودن یا اگرم خدا رو قبول داشتن به عنوان خدا انجام ندادن، دوست داشتن، ماجراجو بودن، کاری رو انجام دادن. اینجا ممکنه این حرفو بزنیم، ولی حالا من بخوام بگم که هر موافقتی، به قول آقای ایروانی، هر انفاذ اراده مولا ولو هیچ استناد به صاحب الامر نداشته باشه، عقل ما میگه چیزی طلبکار نیست. یعنی خداوند میگه مگه برای من انجام دادی؟ خلاصش اینه، مگه برای من انجام دادی؟ اگه برای من انجام دادی اشکال نداره، بگو من به خاطر شما انجام دادم، شمای خدا، بله، و مثلا یه چیزم استحقاقم تفضلم بشه. خدا میتونه اینجا تفضل نکنه برای کسانی که استناد به خدا ندادن، ولذا اینجا ما راهمون از آقای ایروانی جدا میشه. مرحوم ایروانی میگفت محض موافقت، ما میگیم نه، اطاعت، امتثال. در اطاعت و امتثال میدونید یه نوع چی خوابیده؟ استناد خوابیده، یه نوع استناد خوابیده. مثلا در تعبدیات که روشنه، توسلی هم اگر استناد بدین، مثل کسی که بگه مثلا البته این دیگه شاید بشه عبادت، مثلا لباسش رو تو آب بشوره چون خداوند فرموده، این خودش یه نوع قصد قربته. به هر صورت حالا بگید استناد میخوام، چه در آنچه که به نام واجبات تعبدی مطرحه، چه آنچه به نام واجبات توسل، ولی استناد باید داده بشه. میگه خداوند فرموده به زن و بچه پول بده، حرومشون باشه، چشم، یعنی هیچ راضی به این کار نیست، ولی میگه خدا گفته، خدا فرموده، بسیار خوب دارم انجام میدم. یه نوع استناد به مولا میخواد. میدونی من دارم چیکار میکنم؟ نمیدونم متوجه میشید یا نه. ما میخوایم بین توسلی رو عبادیش نکنیم، اما استنادم ازش نگیریم. این نکته، عبادیش نکنیم، چون اینا عبادی نیست که، شستن لباس و دادن خرج زن و بچه، اینا واجبات توسلیه. اما همین واجبات توسلی رو بگیم چون شارع واجب کرده، ولو منم ناراضیم مثلا، ولو دوستم نمیدارم، ولی حالا واجب انجام میدم. ممکنه بگیم اینا خودش عبادیه به نوعی، یا شبه عبادیست. اما اون چه که میخوام عرض بکنم اینه که آقایون، ما استناد رو میخوایم، بنابراین اگر جایی استناد نباشد، استحقاقی نیست. حالا خدا تفضل بکنه، اون که ممکنه خدای متعال به حیوانم، چون حیوانات هم بعضیشون حشر و نشر دارن دیگه، یه تفضلاتی به حیوانات هم بشه. از اینجا دوستان اون نکته‌ای که گاهی در قالب شبهه مطرح میکنن که این مخترعین، مبتکرین، اینایی که برای بشریت زحمت کشیدن، آیا اینا رو خداوند نادیده میگیره؟ میتونید بگید اینا برهانن چیزی از خدا طلبکار نیستن، که هیچ که طلبکار نیست. از همون مرحله استحقاقی که خداوندم قول داده باشه نیست، ولی ان الله لا یضیع اجر المحسنین. یه روایتی یه موقعی دیدم آقایون که خب میدونی که ابولهب تو دل جهنمه، تو قعر جهنمه، ولی روزی مثلا یکی دو بار، حالا اون شاید بیان سمبولیکم باشه، نه اینکه حالا تشبیه معقول به محسوس باشه، روزی دو بار مثلا یه تخفیف عذابی به ابولهب داده میشه در حق ابولهب، مثلا از شستش یه آبی جاری میشه و مثلا از این آب استفاده میکنه، ولی خب اون تشنگی کشنده رو داره. بعد تو روایت داره که این به خاطر این بود که وقتی بشارت تولد پیامبر رو، چون اینا ناراحت بودن که عبدالله بدون فرزند مرد، ناراحت بودن. بعد کنیز این ابولهب بشارت آورد به ابولهب که عبدالله بچه دار شد، عبدالله مرده بود دیگه، آمنه پسری آورد، خودی نمیدونست این پسر فردا میشه بلای جانش، ولی خب بشارت، این به شکرانه این بشارت این کنیز آزاد کرد، که این بشارت به من دادی، منو خوشحال کردی، در راه خدا آزادی و برو. بعد تو روایت میفرماد که این تخفیف عذاب برای این کار مثبت ابولهب، در واقع ابولهب دو کار کرد دیگه، یکی شکر مثلا، یکی هم کنیزی رو آزاد کرد که عمل خیره. البته قاعدتا به خدا نسبت نداد ابولهب، ابولهب مثلا بت پرسته، گرچه بت پرستان هم به خالق معتقد بودن، حالا اینا بحثای قرآنیشه دیگه، خودتون دنبال کنید ببینید. حتی تا این حد تو حساب الهی چیزی گم نمیشه، لذا این کفار و مشرکین و اینها اگر کاری بکنن انجام بدن، خب بدون پاداش نیست، مگر اینکه آنقدر جنایتکار باشن که اگه کار خیری هم دارن تو سرشون بخوره، اون دیگه مشمول حبط میشه، عملشون نابود میشه. یه سری کفار اینطوری هن، اما عموم کفار اینطوری نیستن. اینا رو معارف قرآن رو درست بگیم هر کافری هر چه انجام بده عملش حبط میشه، ما این رو نمیتونیم بپذیریم. اما این که فی الجمله حبطی داریم نسبت به بعضی از کفار و مشرکین، ولو عمل مثبتی هم داشته باشن، اینقدر جنایت دارن که دیگه حساب نمیشه، اونم جای خودش درسته. خب آقایون، تا اینجا یه نتیجه بگیریم، بریم سراغ بخش دوم درسمون، درس امروز. من یکم هم اصرار دارم که اگه بتونیم با فردا این بخش رو دیگه تمام کنیم، انشاءالله شنبه بریم سراغ بحث کاملا جدید و یه تقسیم دیگری از واجب. البته اگر برسیم، حالا ببینم تلاشم بر اینه که چیزی از دست نره، فوت نشه، و از اون طرف هم بالاخره یک کمی هم پیش بریم، یک کمی متوقف شدیم. ببینید اینایی که من گفتم از اول درس امروز تا حالا همه رو تو باب استحقاق ثواب خلاصه کنید، یا بگید تفضل. خلاصش هم میدونی چیه؟ دو تا نکته است. یک، عقل و عقلا ولو اصالتا و به ذات میگن نه، ولی ممکنه صاحب الامری تفضل کند و ثوابی رو قرار بده. حالا تو امر چهارم خواهم گفت این ثوابم برای خود مقدم است، اینو صبر کنید. و اما بریم سراغ استحقاق عقاب. سوال، آیا برای الزامات غیری مستقل از الزام نفسی، آیا استحقاق عقاب دیگه تفضل هم معنا نداره اینجا، آیا استحقاق عقاب وجود داره؟ ببینید در اینجا به نظرم معطلمون کمتره. چطور؟ اگر ترک مقدمه باعث ترک واجب بشه یا ترک مقدمه باعث فعل حرام بشه، مثل که من ترک فعل کنم به قول امروزی ها، از این جهت یه حرامی در جامعه محقق بشه، ترک مقدمات کنم واجبی ترک بشه یا حرامی انجام بشه، حرام نفسی واجب نفسی، خب این که معلومه که عقاب هست، اما برای خود ترک واجب، برای خود فعل حرام نمیتونیم آقایون چه به حساب عقل چه به حساب عقلا بذاریم استحقاق عقاب رو برای خود ترک مقدمه. میدونید چرا؟ ببینید ما ثوابش هم گفتیم نیست، مگه تفضل کنه صاحب الامر؟ اینجا که نمیتونیم بگیم استحقاق نیست مگر اینکه صاحب ال بفرمایید صاحب الامر خشونت به خرج بده. خب اگر واقعا براش مهمه خودشو حرام کنه، خودشو واجب کنه، خودشو واجب کنه، به جایی که یک مثلا نماز واجب کنه 5 تا عمل واجب کنه. همینطور که در باب وضو این کارو کرده دیگه، وضو با اینکه مقدمه است اما خودش میشه واجب برای نماز، میشه مقدمه شرعیه. بنابراین آقا در استقامت من جمع میکنم کار رو که ما قائل به استحقاق نمیشیم. البته تو برگه ندارید شما، من صبح اضافه کردم فتعمل، اگه برگه دارید قبل از عرابه احتمالا صفحه بعد باشه، صفحه 400 باشه، قبلش بذارید فتعمل. فتعملم اشاره به اینه که مگر اینجا از باب تجری وارد بشیم، جرم عقیم به قول حقوقدان ها، مثلا کسی مستطیع شد برای حج نرفت، حجش هم بهش گفتن بابا میمونی یا میمونی یا، گفت که من آمادگی ندارم. حرفای هم میزنن متاسفانه فضای مسموم امروز که من پولمو نمیرم بدم عربا، پولمو نمیدونم چیکار میکنه، فهم میکنه با پول این عربا مثلا چی، از این حرفایی که میزنن. نرفت و حالا فرض کنید آخر کار اگر حجش ترک بشه که خب استحقاق عقاب داره، فرض کنید حجم تعطیل شد، جنگی رخ داد، راه بسته شد، اینجا مصداق تجری هست. حالا اگر کسی رو تجری حرف داره اون دیگه از باب چیه؟ از باب تجریه، صدق تجری. اگر بگیم تجری استحقاق عقاب داره، اصلا تجری حرامه، تجری فلانه، خب اون دیگه حرف داره. این فتعمل رو اضافه کنید، اشاره به این که از باب تجری اون ابته از محل بحث ما خارجه. ما الان میخوایم بگیم آیا ترک مقدمات واجب به ما و مقدمه واجب استحقاق عقاب داره مستقل از واجب نداره؟ خب اینم علما انشالله حوصلتون خسته نشدید. امر سوم، تو این امر سوم خیلی مطلب بودا، نمیدونم شمارش از دستون هست یا نه. یکی از نظر عقل و عقلا گفتیم قراری نداره، بحث استناد آوردیم که با آقای ایروانی درگیر شدیم، آخر کارم بحث استحقاق رو مطرح کردیم. یعنی تو این از سالس علما 3 مطلب تو این یه صفحه. شبا تو فضای آرام برگه رو مطالعه میکنید و 3 مطلبش رو در بیارید. ما قدیما که دورهای شما بودیم، حتی قبل از شما، من از تقریبا نه تقریبا تحقیقا از رسائل که میخوندم سالهای بله 58 اینا بود، 57 58 ما رسائل و بعد مکاسب، از اون موقع من خلاصه برداری کردم و سفارشم کردم تو صراط که هر که درسی رو میخونه خلاصه برداره. الان این 1 صفحه بحثه، درسته؟ با همه اندماجش و بالاخره منم قیراتی می نویسم، نمیخوام قلم فرسایی بشه، اما این یه صفحه در سه خط، یک دو سه، شما میتونید خلاصه کنید. و من از این کارم خیلی سود بردم. مثلا مکاسب 5 تا 6 تا دلیل می آورد، یکیشو با سمه، یکیشو با نعم، یکیشو با لو، یکیشو با این، اینا رو من مدیریت می کردم که مرحوم شیخ در اینجا مثلا برای این نظر 2 تا دلیل آورد، برای اون نظر، بعدم ابتدا چاپ کردم، یکی از دوستانم گرفته برده، سالهاست دیگه نیاوردم، باید یه موقع بگم بیاره دیگه. من هرچیم به هر کی میدم یادداشت میکنم، فلان تاریخ اینو دادم به فلانی که بعدم بهش زنگ بزنم بیاره. اینا رو دارم تجربه‌مو میگم به شما ها، ولی نمیخوام وقت کلاسو بگیرم. به هر حال آقایون، این خلاصه کردن هم خودتون هم به شاگردانتون بگید، هم به شاگردانتون بگید. کتاب مینویسی، کتاب میخونید، یک کتابی مطالعه میکنید، آخرش خلاصه کتابو بیارید، غیر از خلاصه که خود نویسنده داره. شما خلاصه انتخابی 2 تا 3 تا برگه بچسبونید به این آخر کتاب، اگه برگه سفید نداره، و خلاصه این کار رو انجام بده. اگر این کار رو بکنید آقایون، اون چه زحمت میکشید دارید. اگر نکنید مثل صافیه، این بر آب میرزی توش، از اون بر در میره میره، ذهن دیگه اینجوریه، هی میگیم چه کار کنیم یادمون بمونه، حافظمون فلان بشه، خود راه داره دیگه، یکی راهاش همینه دیگه. انشالله به شاگرداتون بگید، یا ما به شما که نباید بگیم. و اما آقایون عرابه، من یه ادعا تو اصالش کردم، گفتم امکان داره. چی بود گفتم امکان داره؟ گفتم امکان داره صاحب الامر، صاحب فرمان، برای انجام مقدمات واجب نفسی، برای انجام واجب غیری اصلا ثواب قرار بده، برای خودش ثواب قرار بده. ببینید این اصراری که مرحوم آقای آخوند دارند، یا مرحوم امام خمینی از ایشون نقل شده تو تهذیب، تو برگه هست آدرسش همش، که نه، این بر میگرده به خود واجب نفسی. باید محضر این بزرگواران گفت که چقدر شما عدله رو نگاه کردید. بله، آیا عدله حرف شما رو میزنه، یا عدله بعضن صریحاً برای خود مقدمه مستقلن داره قرار میده؟ بله، عرض کردم تو توضیحاتم، اگر کسی مقدمات رو انجام بده ولی عمدن واجب رو ترک کنه، اونجا ممکنه بگیم نه، اونجا ثواب مال این آدم نیست. وضو بگیره، محرم برداره، رو به قبله وایسه، نماز نخونه، خب اون هیچ. اما اگر این کارا رو نکنه، واجبم انجام بده یا موفق نشه انجام بده چون مشکل پیش اومد، اینجا از ادله استحباب، از ادله چیز استفاده ثواب میشه. حالا اگر جعل ثواب رو آقایون نشان از استحباب بگیریم، باید بگیم اینا چیه؟ مستحبم هست. اینو هنوز کار نکردیم ما، ظاهرن هم شما روش فکر نکرد. آیا صرف جعل ثواب دلیل بر استحبابم میشه؟ میتونیم تو رساله بنویسیم مثلا اگر رفیق ما عطسه کرد، ما چی میگن آقایون؟ یا چی؟ آفاکم الله، اون میگه یرحمکم الله. ولی حالا خود این مستحبه، تو رساله هم بنویسیم مستحب است هرگاه بغل دست ما انسانی یا مسلمانی عطسه کرد، مستحب ما هم تسمیت بگیم، بگیم آفاکم الله، آفاک الله. یا این ثواب داره ولی استحباب نه. حالا این بمونه، شاید خیلی اصل ثوابش باشه کافیه. ببینید وقت داریم، 2-3 دقیقه وقت داریم، حداقل روایت رو یک ورودی بکنیم. روایت صفوان جمال هست، پیدا میکنید روایت رو؟ صفحه 400 دیگه، بله آقای مصطفی، سطر سوم 400، میگه لما وافیتو مع جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام الکوفته. با آقا امام صادق رفتیم کوفه که تصمیم داشتیم که ظاهرا منصور دوانقی اونجا بوده مثلا ببینیمش، امام کارش داشتن. قال لی یا صفوان انخ الراحلته، شطورتو بخوابون، با شطور نریم جلو، اینجا وادی مقدس تواس، فخلعن علیک انک بالوادل. به موسی چی گفتن؟ گفتن فخلعن علیک انک بالوادل مقدس توا، اینجا جای شطور و اسب و قاطر نیست، اونو بخوابونش. فهازا قبر جدی امیر المؤمنین علیه السلام. فانختها، منم خوابوندم. ثم نزل فاقتسل و غیر صوبه و تحفا، یعنی با احترام. خیلی آقای من پا میذاریم تو صحنه امام رضا، باید رفتنمون فرق بکنه. اگر بیرون تون میریم و میزنیم میریم، اونجا گامها رو آرام آرام از همون اول، نه فقط پیش زری. و تحفا، حضرت احترام کرد، اوج احترام. و قال لی افعل کما افعل، آقا گفتن هر کار من میکنم تو هم بکن. ثم اخذ نحو زکوات، من مطمئن نیستم به این تلفظ، ولی ظاهرا زکوات یه منطقه بوده همون کنار قبر حضرت، شاید به این خاطر هم میگفتن زکوات، چون تابش آفتاب بوده از این حرفا. خلاصه یه منطقه همون کنار قبر. ثم قال لی قصر خطاک، گامتو کوتاه بردار، اینجا بیابان نیست. و علق زغنک الالعص، سرتو پایین میانداز. یکتب لک، حالا اینجا رو میخوام ببینیم، به کل خطوتن مئت و الف حسنه و توم ها انک مئت و الف سیعه و ترفع لک مئت و الف درجه و تقضا لک مئت و الف حاجه و یکتب لک ثواب و کل صدیق و شهید مات او قتل، شاید ماتش بخوره به صدیق، قتلش بخوره به شهید. ثم مشا و مشیت و علینا السکینه و الوقار نسبه و نقدس و نحلل الى ان بلغ الزکوان زکوات و ذکر از زیاره. تا بعد میگه حضرت به من پولی دادن که قبر رو اصلاح کنم، اعطانی دراهمه و اصلحت القبر. خب این شاهدمون چیه؟ من دوست دارم ختمش کنم رو این حدیث. دوستان فکر کنید، مخصوصا یه مقداری میدونید دور از ذهن مینماد، برای هر قدمی هزار حسنه، هزار، مگه انسان چند تا گناه داره که مثلا هر قدمی هزار تاش بپره، و مثلا برای هر قدمی صد هزار حاجت. من و شما رو یه هفته مجبور کنم حاجاتمون به 50 تا نمیرسه. این چی میخواد بگه این حدیث و امثال این حدیث؟ حالا جاهای دیگه برید میگن فضولی موقوف، اما این کلاس کلاس فضول موقوف نیست. تا فردا الحمدلله رب العالمین. رب نشدم بله،
واجبه غیر خودتون هم فهمونید قطعا. حالا نمیدونم بیسوادیمونه، اصلا تصور واجبه غیر که هیچیه، هیچ مصلحتی نداره. این هر چی هم بده اون بچه رفت گوش بخره بسته بود برگشت، بابای میگه باشه زحمت کشی یه چیزی بهت میدم، این رو به خاطر چیه؟ لطف میکنه، مهربونه،
تفضل،
به خاطر اون نیست، کاری نکرد، کاری نکرد، لطف رو هم بهت میکنه. این تفضلی که هیچ کی انکار نمی‌کنه، خودونا فهمید نه آخوند انکار می‌کنه نه مرحوم اسمان انکار می‌کنه، منتها دارن حرفشون خلف بود دیگه. مرحوم اسمان میگه اگه غیری اصلا غیری
تفضل و سوای آخوندان بیرون گزینه دوم میگن، گزینه اصلیشون همونه که هیچی بله. با اینا
بله
حالا این تفضلی که مثل آقای خمینی اینا هم که ندارن دیگه، فقط آخوند داره.
ولی بله فهمش خودتون بعید اینو مخالف باشه با اینکه خداوند تفضل یه چیزی بده، میگه دیگه کسی بحث نداره.
ببینید وقتی اصفهانی میگه خلفه هر چی میده مال ذی المقدمه، چطور میگید بعیده؟ من نگفتم
همین آقا، یعنی چیزی به اون بقای خودش نمیده، درست
عبارت اینه، هیچ من عقلی هم نداره. اصلا شارع برای این مقدمه جداگونه ثواب برای خودش هم ثواب، برای جماعت هم
هیچی، یعنی برای هیچی
جو هیچی نگید، بسر همین، همین هیچی رو داریم تحلیل میکنیم.
آقا مصلحتی که نداره که این مقدمه هیچ مصلحتی نداره، هرچی هست مال اونه،
هرچی هست مال اونه، ولی شارع مقدس همین که نقش ایصال داره شما رو میرسونه به اون. بذارید حال تا فردا، بذارید تا فردا هنوز. ممنون، سلامت باشید. یه در میون میاد نمیدونم
لا یوزی و اجر المحسنین، اینا هم از خودتون یاد گرفتید. خواهش شد ادله رو همه رو با هم ببینید با توجه به آیه دیگه قرآن.
کدام آیه؟
همون آیاتی که اجر بقا ایمان و عمل، اجر بقا ایمان و عمل صالح قرار داده، هم ایمان هم عمل صالح. این که ایمان نداره که،
مگه لقب مفهوم داره؟
اگر
اون اجر، اجر که اجر باشه، اجرهم باشه، عند ربهم باشه، یرزقون عند ربهم یرزقون باشه، نه ده خود آیه است دیگه، جمع بین ادله است. اصلا ببینید این لایز اجر اصلا قابل تخصیص نیست، اینا از عموماتی است که نمیشه تخصیص بزنه. یعنی بگیم ان الله لایز اجر المحسنین الا الكافرین،
اصلا محسن نیستن اونجا، میگن اصلا محسن نیستن، بفهمید فهمید لقب مفهوم نداره. ولی اگر فهم
احسان دو عنصر درش شرط، یکی قصد یکی واقعیت، هیچ چیز دیگه نیست. یعنی در احسان سه تا نظره، اونی که ما بهش رسیدیم که سخت‌ترین نظرم هست اینه که یکی قصد داشته باشه طرف، بعضا اگر تو خواب یه کار بکنه نمیگیم احسان. بله. دوم جنس کار احسان باشه، چون ممکنه میخواد خدمت کنه خیانت میکنه.
بله.
یه جمعی میگن دوستی خال خرسی. بله. نشه. بله. اگه این دوتا نباشه احسانه. یک مبتکری مثلا با توجه با عنایت یه کار خوبی رو میخواد بر بشریت بکنه، احسان دیگه.
تو حتی به خاطر یک کار تو عمرش انجام داده بهش میگن محسن. حالا درسته کارش خوبه، میشه گفت احسنه مثلا، یا کار خوبی انجام داده.
حالا اینا ببینید سوالات بسیار فرعیه. محسن افعل وصفی نه، چون اون داله بر ثبوته. ولی محسن صفت اسم فاعل بله. نخوندی تو سیوطی که صفت مشبهه برای ثبوت، صفت اسم فاعل برای حدوثه.
خب خدا بازم بعضی بین همین اسم فاعل و فعل هم فرق میذارن. مثلا میشه گفت این کسی است که کار خوب انجام داد، اما آیا محسن میشه گفت حتی با اسم فاعل؟ میگم شاید حتی محسن هم به خاطر یک کار نشه بشه،
به هر که این کارش احسان داشته. بله، اون میگن ناخودآگاه صفت مشبهه تو ذهنشونه، اون که میگه با یک کار صدق محسن نمی کنه، یه نوع ثبوت میخواد، یه نوع دوام میخواد، تکرار میخواد. اما این احسنه محسن، ولی محسنه به معنای علل اطلاق که بشه وصف این آدم، صفت مشبه. ما سیوطی که میخوندیم شیراز، بعد قوم هم مندن همینه، قومش هم بهتر از شیراز تو این قصد، میگفتن حدوث یعنی زودگذر، ثبوت یعنی دوام. خب این حالا بعد اصلاحش اینه، حدوث یعنی کار، ثبوت یعنی حالت. ممکنه اینا حالت نباشه، ولی اگر تو قاعده احسان، اگر یه نفر برای یه نفر احسان کرد، همین یک احسان هم هست، مشمول قاعده احسان میشه دیگه. پزشکی شما رو عمل کرد و مثلا حالا یا خطا کرد، هرچی کوتاهی نکرده ها، این احسان صادقه، در حق شما احسان کرد. من خوب
اصلا اون حافیه تحفا، از حافی و
تحفاست، حفا تحفظ به نظر تشدید داره. چی؟ اون شدت احترام نه، این میتونه مصداقش در آوردن کفشم باشه، به عنوان مصداق شدت تعظیم احترام کرد، از جمله کفش رو در آورد. اتفاقا مصداق بارز احترام میکنم کفششو در بیاد.
تصویر تو استاد گفت بودن که مثلا کسی که عرصه میکنه خودش الحمدلله و دیگه
من اشتباه کردم
اون یرحمکم الله و دیگه من
اونو چی میگن؟
عفاکم الله یعنی مرحله اول اگه عرصه اول
ممکنه چون من کلمه رو جا به جا یعنی تصمیت آخه اون تصمیتش نمیگن بذارید من ببینم من هرچی به شما ها اعتماد کردم برقش
نمیشه
اشکال ندارم میگیم فردا اسلام میکنیم ما خدا رو شکر برامون هیچ ممونه ای ممنون دینی میخواد توضیح بدید
بفرماد
آقای